سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. بعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که بعد از شهادت پیامبر عزیزمون بنا به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 156 نهج البلاغه ما قطعا به فتنه دچار میشیم. در این که فتنه ما رو در بر خواهد گرفت تردیدی وجود نداره. در کنار این از امیرالمومنین علیه السلام گفتیم که حضرت میگن که نگید خدایا ما از فتنه به تو پناه میبریم، چون در قرآن اومده که اموال و اولاد هم فتنه. بگید خدایا ما از فتنه هایی که باعث گمراهی میشه به تو پناه میبریم. یه پله اومدیم جلوتر، امام صادق علیه السلام فرمودن که تمنن الفتنه، اصلا از خدا طلب فتنه کنید و بگید خدایا به ما فتنه برسون، به این واسطه که ففیها هلاک الجبابره. فتنه که میاد آدمهای جبار و سرکش و ظالم هلاک میشن. و اتفاق دومی که میفته طهارت الارض من الفسقه، آدمهایی که متظاهر به گناهن زمین از لوس وجود اینها چی؟ پاک میشه. معنای فتنه رو گفتیم که فتنه به معانی مختلف اومده. معنای اصطلاحی فتنه هم ابتلا و آزمایشه، هم قاطی شدن حق و باطله و هم بلوا و آشوبه، که ما عمدتاً روی معنای دوم میخواییم تأکید بکنیم تو این شبها، ولی دوتا معنای دیگر رو به طور کامل کنار نمیذاریم که بعضاً تو مثالها ملاحظه خواهید کرد. و نکته سومی که شب گذشته عرض شد این بود که اونهایی که ایجاد فتنه میکنن کیان؟ پنج گروهن: شیطان و ازنابش، کفار، منافقین، کسایی که توطئه میکنن و اونهایی که کارشون ایجاد شبهه هست، یعنی هی سعی میکنن نسبت به موضوعات مختلف یه بخشی رو بگیرن، از اون یه تصویر غیر واقعی درست بکنن و از هم رو از حقیقت منحرف بکنن. این بحثی بود که شب گذشته بهش پرداختیم. از اینجا وارد انواع فتنه میشیم. ما انسان ها در طول زندگی با چه نوع فتنه هایی مواجه میشیم؟ این را از این جهت عرض میکنم که اگر ندونیم با چه فتنه هایی مواجه میشیم طبیعتا آمادگی برای اون پیدا نخواهیم کرد. فتنه ها رو از سه جهت تقسیم کردن: یک، از جهت ایجاد کننده اون، که خب یه بخشیش رو شب گذشته تو ایجاد کنندگان گفتیم. دو، از جهت گستره فتنه. سه، از جهت زمان و دوره‌ای که فتنه طول می‌کشه. پس از سه جهت ما فتنه رو تقسیم می‌کنیم، برای هر کدوم مثال‌هایی رو عرض خواهم کرد. اولین تقسیم بندی فتنه‌ها، فتنه از جهت ایجاد کننده است. سه ایجاد کننده کلی داریم که دیشب به دو تاش اشاره کردیم. امشب می‌خوام از یه جهت دیگری اینها رو به سه گروه تقسیم بکنیم. اولین ایجاد کننده فتنه در عالم خداوند متعاله. خود خداوند فتنه میده به معنای ابتلا و آزمایش، که در ادامه عرض خواهم کرد که گاهی اوقات خدا یه طراحی هایی میکنه که حتی انبیا متعجب میشن که خدایا امتحان و ابتلا دادی سر جای خودش، چرا اینقدر پیچیده‌اش کردی؟ در سوره مبارکه ملک آیه شریفه 2، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند میفهمد که الذی، خدایی که خلق الموت و الحیات، خدا مرگ رو خلق کرد و حیات رو. یه نکته عرض بکنم، میگن مگر نداریم که خداوند چیز عدمی رو خلق نمی کنه، فقط امر وجودی رو خلق میکنه، چرا میگه خلق الموت؟ مگه آفرینش مرگ یک امر عدمی نیست؟ پاسخ اینه که نخه، موت امر عدمی نیست، موت امر وجودیه. ما با مرگ نمی پوستیم، ما با مرگ از پوست در میاییم، از یه حیات موقت گذرا به یه حیات دائمی منتقل میشیم. پس این که خدا میگه من مرگ رو خلق کردم به این خاطره که مرگ هم مثل حیات وجود داره، یه امر معدوم و شر و منفی به حساب نمیاد. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ما مرگ و زندگی رو آفریدیم که خداوند آفرید که لیبلوکم، که شما رو مبتلا بکنه که چه بشود، ایکم احسن و عملا، ببینیم کدومتون بهتر از این امتحانات و سربلندتر در میاد. و هو العزیز الغفور. پس اولین کسی که فتنه ایجاد میکنه با ابتلا و آزمایش و بعضی وقتا ابتلاعاتش خیلی پیچیده میشه خود خداوند متعاله. خب آیا ابتلاعات خدا همیشه همینقدر ساده است که ما توی امتحانهای خودمون میبینیم؟ مثلا فرض بفرمایید که من یه جایی در معرض این قرار میگیرم که یه دروغی بگم یا نگم، یه جایی در معرض این قرار میگیرم که یه مال حرامی رو بردارم یا بر ندارم، یه جایی مثلا یه کلاهی سر یکی بذارم یا نذارم. اینا خیلی امتحانهای سطح پایین نیستم. امتحانهای واقعی خدا یه ذره پیچیده تره، یه دونش رو عرض میکنم. قال الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام نقل: لما ناجا موسا ربه اوحل الله الیه ان یا موسا قد فتنت قومک. حضرت موسی علیه السلام: و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب اومد پیش ما، یه 30 روز، و اتممناها به اش، 10 روزم بهش اضافه کردیم، فتم میقات ربهی 40 لیله، شد 40 روز. تو این 40 روز که حضرت مشغول مناجات با خداونده، خدا بهش میگه که موسی قد فتنت قومک، قوم تو دوچار یه فتنه ای کردم. قال، حضرت موسی علیه السلام میگن: و به ماذا یا رب، این ابتلا و فتنه‌ای که خدایا به قوم من دادی چیه، با چی اونا رو دوچار فتنه کردی؟ قال، خداوند میفرماید: به سامری، با سامری. سامری آدم حسابیه در قوم حضرت موسی علیه السلام، اهل علم، این آدمایی که تو بنی اسرائیل میشنویم و ما معمولا از اونا خیلی متنفریم، اینا لزوما آدمهای بد سابقه ای نیستن. قارون پسر عمه یا پسر خاله یه همچین نسبتی با حضرت موسی علیه السلام داره، جز اولین کسایی است که ایمان میاره، قارون. و تورات خان بوده، خیلی ها نمیتونستن تورات بخونن، باید طرف عالم میبوده. قارون تورات خان بود، کی گرفتار شد؟ وقتی که حضرت موسی علیه السلام اومد و گفتش که باید از اموالتون در راه خدا بدید. قارون، قرآن میگه که اون کسایی که پهلوانایی که کلیدهای محلهای نگهدار فقط کلیدها رو حمل میکردن، یه سری پهلوان بودن که لتنو و بالاسبه، زیر بار اینا مونده بودن، انقدر کلید داشت، چقدر جا داشت روش، چقدر ثروت بود بماند. قارون همچین جایگاهی داشت. این قارون با این جایگاه وقتی گفتن در راه خدا باید پول بدید، باستاد گفت پول؟ حالا عبادت و مثلا نماز و روزه و چون اینا بود دیگه، در اقوام قبل به شکلای دیگه بود، ولی پول نمیدم. پول نمیدم تا کجا پیش رفت؟ رفت یه زن بدکاره ای رو در بنی اسرائیل پیدا کرد، گفت یه پولی به تو میدم، فردا که موسی اومد تبلیغ بکنه و مردم حرف بزنه، تو بیا بگو که تو اومدی تبلیغ دین بکنی، من که تو رو میشناسم، با من مثلا سر و سری داشتی. این زنم گفت باش، یه پولی گرفت که بیاد اینو بگه که قارون حضرت موسی رو ضایع بکنه و در نتیجه حرف حضرت دیگه برش نداشته باشه، اون جریان دادن پولم زیرابش بخوره. فردا شد حضرت موسی علیه السلام تشریف آوردن برای تبلیغ، اومدن حرف بزنن، این زن اومد تا چشش به حضرت موسی علیه السلام اومد حرف بزنه، خجالت کشید. بالاخره آدم دینم نداشته باشه یه وقتای حیا داره، احساس کرد به قیافه حضرت موسی علیه السلام نگاه کرد، خجالت کشید این حرف نامربوط رو بزنه. قارون همچین سابقه ای داره. سامری، عالم، تورات بلد، تورات خون. خدا هم میفهمد که من اینو به واسه سامری چیکار کردم؟ مبتلا کردم قومتو. قال، حضرت موسی علیه السلام فرمودن که و ما فعل سامری، خدایا سامری چیکار کرده؟ یعنی این که با او فتنه شده چیکار کرده؟ دقیقاً چی ازش سر زده؟ قال، ساق لهم من حلیهم اجلا. وقتی که خداوند فرعون و فرعونیان رو چیز کرد، در آب نیل دفن کرد، بخشی از اموال اینها و طلاهایی که همراه اینا بود و بنی اسرائیل برداشتن. از همینها سامری اینا رو گرفت و همه رو ذوب کرد و یه دستاوردن مثلا گوساله‌ای باش درست کرد، با همون حلیه، با همون زیورالاتی که همراه اینا بود. قال حضرت موسی علیه السلام گفت یا رب ان حلیهم، این طلاها و ثروتی که همراه اینا بوده، لا تحتمل ان یساق منه غزال او تمثال او اجل، آن چه که از طلا همراه قوم بوده به کار این میاد که مثلا یه قیافه یا مثلا تمثالی مثلا صورت یه فردی رو درست بکنن، یا یه آهوی غزالی، یا مثلا یه گوساله، مثلا همین میشه، بیش از این که نمیشه. فکیف فتنتهم، با این که فتنه به وجود نمیاد که، خب این یه تمثالی درست میکنه یا یه آهوی یا یه گوساله، مردم نگاه میکنن میگن ما اینو بپرستیم، میزنن زیرش، فتنش باطل میشه، با این که نمیشه فتنه درست کرد، با این که امتحان نمیشه. قال خداوند میفهمد انه ساق لهم اجلا فخار، او با طلاهای گوساله‌ای درست کرده ولی این گوساله فخاره، یه صدایی ازش میاد. قال حسن موسی علیه السلام میگه یا رب و من اخاره، کی برای گوساله صدا قرار داده؟ یه گوساله از آهن درست بکنیم که صدا نمیده که؟ قال انا، خدا گفت من برای صدا قرار دادم. گوساله‌ای که سامری ساخت، خب آهن طلایی که باش یه چیزی درست بکنن که صدا نمیده، خدا گفت صدا کار خودمه، خودم گوشم صدا رو براش. قال فقال حضرت موسی علیه السلام اندها موسی ان هی الا فتنتک، پس این ابتلای توست خدایا، تو ذل بها من تشاء و تهدی من تشاء، هر کیو بخوای هدایت میکنی و هر کیو بخوای گمراه میکنی. یه پرانتزی باز کنم، خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه، هر کیو بخواد گمراه میکنه، این یعنی مثلا میگیم آقا خدا از سه نفر خوشش میاد میگه اینا هدایت، از چهار نفر خوشش میاد، این شکل نیستا. قرآن میفرماید که انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا، بعضیا شکر میکنن بعضیا کفر میورزن. اگر کسی شکر کرد در مسیر قرار گرفت، اون وقت خدا چیکار میکنه؟ یهدی، او رو هدایت میکنه. اگر کسی راه کفر رو در پیش گرفت و منحرف شد، خودش رو مشمول سنت گمراهی خدا قرار میده. هدایت و گمراهی خدا منوط به انتخاب ماست، نه دل بخواهی خداوند. از آیه جبر در نیاده وقت. این گوساله به واسطه صدایی که از توش در میومد مردم گول خوردن، چون طبیعتاً آهن صدا نباید داشته باشه. خدا هرش این کارو میکنه. پس اینه که شما انقدر تعبد دارید، یعنی موسی پیغمبر ما با اون عصایی که اژدها میشه و نمیدونم افعی میشه و مار میشه، با اون دستی که در میاره ید بیضا میشه، با اون معجزات مختلفی که در زمان حکومت فرعون از او دیدید، همه اونا رو به فراموشی سپردید، به یه صدا تن دادید، قابل قبول نیست. خب خدا اون صدا رو نمیذاشت، اینا گمراه نمیشدن. باید در معرض ابتلا و امتحان قرار بگیره. بدون ابتلا و امتحان کسی به نتیجه نمیرسه. همه باید تو این فضا قرار بگیرن و آب دیده بشن. خدا میگه من این کارو میکنم. چی میخوام عرض کنم؟ بعضی وقتا امتحانهای خدا پیچیده تر از اونیه که ما فکر میکنیم. یه ظاهری داره ابتلا، یه باطنی داره. اگه انسان قبلا بار خودشو نبسته باشه، تو ابتلا گیر میکنه. زلیخا 7 در قفل کرد، 7 در رو، و جایی بود که اگر حضرت یوسف علیه السلام اجابت میکرد درخواست او رو و این مکرر اتفاق میفتاد، قطعا هیچ کس مطلع نمیشد، قطعا روی کاغذ و رو زمین هیچ کی مطلع نمیشد. حالا او زیباست، نمیدونم حضرت یوسف علیه السلام رو بزرگ کرده، از اون طرف قدرت داریم تو، یعنی از چند جهت حضرت یوسف علیه السلام اگر مادی نگاه بکنه و شیطانی نگاه بکنه علیه بالله میتونه این کار انجام بده و هیچ مشکلی براش وجود نداره، از چند جهت هم نگرانی وجود داره که اگه اجابت نکنه گرفتار میشه، همونطوری گرفتار شد و زندانی شد. امتحانا یه وقتی پیچ میخورن، اگه صبر نکنیم که ان شاءالله شبای بعد میرسیم، یکم تیزبینیمون رو زیاد نکنیم گیر میکنیم. یعنی بعضی وقتا ابتلا به اینه که شما یه کار خوب میخوای انجام بدی، یه کار خوبتری هم در معرض انتخاب شما هست. شیطون چیکار میکنه؟ بهت میگه کار خوبه رو انجام بده. هنرش اینه دیگه، جلو کار خوبتره رو میگیره، در حالی که شما باید کار خوبتره رو انجام میدادی. شیطون لزوما نمیگه کار بد انجام، یه کار عالی میخواد واقع بشه، یه کار دم دستی میذاره جلوی شما، مشغول این میشه، احساس خوبی هم دارید، کار خوبیه، اون کار عالی رو تو بعد انجام میده، چرا به این کار خوب چسبیدی؟ دومین ایجاد کننده شیطانه. شیطان از این که حتی انبیاء الهی رو گمراه بکنه ناامید نیست، چون انبیاء اسمتشون به این معنی نیست که شیطان ندارن و شیطان اونا رو وسوسه نمی‌کنه. چون اگه شیطان نداشته باشن و وسوسه نشن که هنری نکردن. خب خداوند جلوی وسوسه شیطان استاد بنده رو بگیره، منم به زور معصوم بکنم، خب منم همه خوبی‌ها رو انجام خواهم داد. اونها هم در معرضن و شیطان علاقمندی که اگه میتونه زهرش رو به انبیا هم بریزه. سوره مبارکه حج آیه شریفه 53 میفرماید که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته. پیامبر، ما انبیاء متعددی قبل از تو فرستادیم، همه اینا مشمول شیطنت شیطون بودن. شیطون دنبال چی بود؟ دنبال این بود که القى الشيطان في امنيته، پیامبر آرزو داشتن مردم هدایت بشن. شیطون می اومد میگفت اینی که بهت وحی شده همشو نگو، مردم خوششون نمیاد، این تیکش رو اگه بزنی مردم خوششون میاد، اون وقت هدایت میشن. یه تیکش رو بزن تو، آرزوی پیغمبر رو میگرفت، میگفت این تیکه وحیو اگه نگه همه جذبت میشن. خدا هم میفرماید که فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا آنچه که شیطان القا میکنه رو نسخ میکنه. ثم یحکم الله آیاته، آیات خودش رو تحکیم میکنه و تثبیت میکنه. والله علیم حکیم، خدا علیم و حکیم. بعد میفرماید لیج علما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبه. این فتنه شیطانی برای کیاست؟ برای اونایی که تو قلبشون مرضه یا اینکه قسی القلبن. شیطان چیکار میکنه؟ میاد سراغ بنده، میخوام در مورد یه موضوع صحبت کنم. میگه ببین اگر این صحبت رو اینجوری انجام بدی مردم خیلی خوششون میاد و احتمالاً اقبال بیشتری میکنن و بیشتر تو رو دعوت میکنن و بیشتر تحویلت میگیرن و محبوبتر میشی. خب آره، همینه اینا که میگی درسته، ولی این که تو داری میگی اینو بگو، این یه تیکه از حقیقت، همه حقیقت نیست، من نمیتونم اینو بگم. میگه این دروغه که تو میگی. الان تو بگو که خداوند در قرآن گفته ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا گفته من همه گناهان رو میامرزم، همش در مورد این حرف بزن. این که الان گفتم آیه قرآن دروغ نیست، اما همه ی قرآن این نیست. یه جای از قرآن هم هست که چی؟ و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مور عماس میکشن. خب نه، ببین مخاطبا طوری هم که اگر تو بگی که خدا مور عماس میکشه، اینا میگن ای بابا اومده میخواد همه ما رو بفرسته جهنم. بیشتر از بهش صحبت کن، همه خوشحال بشن. اسم این چیه؟ اسم این خیانته، اسم این نگاه بخشی به دینه. ما به این دوچاریم. یکی سیمیاد میگه آره آدم شراب بخوره خوش اخلاق باشه، بهتر از اینه که نماز بخونه بد اخلاق باشه. این که جز مغالطات پیش پا افتاده است که یه دوگان درست کرده، هر کی نماز میخونه بد اخلاقه، هر کی شراب میخوره خوش اخلاقه. خب من یه گان سوم درست میکنم، یه گان چهارم، گان سوم شراب خوره بد اخلاقه، گان چهارم نماز خونه خوش اخلاق. چرا بین اینها تناقض درست میکنی که اگه نماز خون بودی حتما بد اخلاقی، اگه شراب خور بودی حتما خوش اخلاقی؟ اینا که دیگه مغالطات در حد سنین خردسالان حاضر در جمعه. اینو بگم کلی خوششون میاد همه. نتیجه جوون ما میگه پس اخلاقم رعایت میکنم، شرابم هم میخورم. پای کی اون؟ عزیزان، مهم پاک بودن دل انسانه. بله مهم پاک بودن دله، دل باید پاک باشه. چرا؟ چون خداوند گفته. ولی همون خداوند گفته که نماز بخون، روزه بگیر، دروغ نگو، خمس بده، عفیف باش، خوش اخلاق باش، مؤدب باش. همون خدا گفته. نه، این تیکه رو از خدا بگیریم بگیم همه خوششون میاد. شیطان این کارو میکنه. هر کدوم از ما یه جور در معرضیم. شهید مطهری رحمت الله علیه میگن که یکی از وظایف خطیب مصالح گوییه. مصالح گویی یعنی چی؟ آنچه برای جمع لازمه بگو، ولو نپسندن، ولو خوششون نیاد. البته الحمدلله که حقیر حداقل انقدر تجربه دارم که اگر انسان ضعف مخاطب رو صادقانه بگه مخاطب میپذیره. ما یه مشکلاتی داریم، جمع ایمانی یه مشکلاتی دارن، یه گرفتاریایی دارن، اینا رو صادقانه باید گفت و صادقانه باید خودمون رو نقد بکنیم. گاهی اوقات به اسم عدالت خواهی رسماً ظلم میکنی، رسماً. تعریف عدالت اینه اعطاء و کل ذی حق حقه، دادن حق به صاحب حق. و اگر شما یه چیزی به کسی بدی یا نسبتی به کسی بدی که درست نباشه و حقش نباشه، این دقیقاً نقطه مقابل عدله که میشه ظلم. دقیقاً نقطه مقابله، نه اینکه این عدله، این ظلم، این وسط، نه خیر، عدل ظلم. به اسم عدالت خواهی یا حرفی رو میزنیم، میدونی اینطوریه؟ نه. چرا میگی اینا؟ یعنی تهمت البهتان و علالبری اعظم و من از سما، یه تهمت به یه آدم بیگناه از همه آسمون ها گناهش بزرگتره. بعد یه مرتبه یه تهمتی رو متوجه یه نفر میکنیم، یا حالت حق به جانبی هم میگیریم، بله این از باب عدالت خواهیه، این از باب ظلم بیان قطعیه. محمد ابن فضیل اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت آقا در مورد برادر مؤمنم یه چیزی میگن، چه بکنم؟ حضرت فرمودن چی میگن؟ گفتم حضرت گفتش که بدی میگم و برادر مؤمن دیگه هم هی اونو تایید میکنن، میگن همین جوره. حضرت فرمودن محمد اگر 50 برادر عادل مؤمنت در مورد یه برادر مؤمن یه چیزی گفتن، خودش گفت نه من این کارو نکردم یا این حرفو نزدم، حرف کیو قبول کن؟ حرف اون برادر مؤمنو. یه تیکه از دینو میگیریم به اسم عدالت، آبروی مؤمنینو میبریم. گناهی بالاتر از این هست؟ اسمش میزنه عدالت خواهی. چرا؟ به واسطه که شیطان برای همه برنامه داره، برای من به اسم دینداری، برای اون به اسم عدالت خواهی، برای اون به اسم عدالت خواهی ظلم میکنی، بهتان میزنی به یه آدم بیگناهی. که چی؟ که حالا ما دنبال این هستیم که اصلاحاتی در جمهوری اسلامی بکنیم. با دست کثیف و دستمال کثیف شما هر چی رو شیشه بکشی، شیشه کثیف‌تر میشه، تمیز نمیشه. ما در اسلام افشاگری نداریم، پرده دری نداریم، نامه سرگشاده نه. اون کاری که امیرالمؤمنین میکنه برای کیه، برای چیه، کجاست؟ سوم، فتنه هایی که انسان ها ایجاد میکنن، آدما برای هم دیگه گرفتاری درست میکنن که بعضی وقتا این با یه سبوعیتی هم همراهه. در سوره مبارکه بروج آیه شریفه 10 خداوند میفرماید که ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، اونایی که مؤمنین و مؤمنات، مردا و زنای مؤمن رو دچار ابتلا و فتنه میکنن، اونا رو گرفتار میکنن، علیه اونها بلوا را میندازن، ثم لم يتوبوا، بعد توبه نمیکنن، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق، اینا جهنمی هن و در آتش خواهند سوخت. برای کیه؟ این برای اصحاب اخدوده. این ملعون ها مؤمنین قومشون رو جمع کردن، یه گودال خیلی بزرگ حفر کردن، اینو پر هیزم کردن، مردا و زنا رو انداختن، زنده زنده اینا رو سوزوندن و خودشونم بر بلندی نشسته بودن، اینا رو اسفهم علیها قعود نشسته بودن، تماشا میکنن که چطور این مؤمنین تو آتش جزغاله میشن. پس سه تا ایجاد کننده فتنه داریم. دومین تقسیم بندی تو انواع فتنه از جهت گستره فتنه است. بعضی فتنه ها، ابتلاعات، گرفتاری ها جهانیه و فراگیره، یعنی همه مردمان بهش دچار میشن. روایت بخونم از پیامبر نازنین و نورانیمون و در این شب عزیز بخوایم خدایا اونهایی که به پیامبر ما جسارت میکنن ابله هایی هستن که خاک رو به سمت خورشید میپاشن و این خاک روی خورشید رو سیاه نمیکنه، برمیگرده رو سر کله خودشون. اونایی که جسارت میکنن به پیامبر عزیز و نازنین ما، اگه قابل هدایتن به حق ابا عبدالله اونا رو هدایت بکن، و اگه قابل هدایت نیستن اونها رو در همین دنیا خار و مفتزه و نابود بفرما. از پیامبر عزیزمون بخونم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تأتیکم بعدی اربع فتن، بعد از من 4 تا فتنه سراغ شما خواهد اومد. الاولا یستحل فی حد ما، اولین فتنه ای که بعد از من واقع میشه درش خون حلال میشه. من تطبیق نمیدم، یعنی نمیگم این فتنه کدوم فتنه است، چون گاهی اوقات یه صحبتی میکنی تلقی این به وجود میاد که انسان داره برای ظهور حضرت صاحب احوان حافظه زمان تعیین میکنه. من میخونم این که در طول تاریخ چیا بوده، بالاخره عزیزان همه اطلاع تاریخی دارن، به نوعی میتونن متوجه بشن. مثلا تو فتنه بعد از پیامبر بنی امیه کارو دست گرفتن، چی شد؟ یک قلمش حجاجه، 120,000 نفر رو گردن زد، یک قلم. و وقتی هلاک شد 80,000 نفر تو زندانهاش بودن. سالهای قبل عرض کردم زندانهای روباز، یعنی چهار دیواری بود، سقف نداشت، و قالب زندانیا رو اوریان میفرستاد تو زندان، یعنی لباس نمیذاشت بپوشن. غذا چی میداد؟ خاکستر، جو و نمک، اینا رو قاطی میکرد میداد این بیچاره ها بخورن. حضرت میفهمن اولیش درش خون حلال میشه، یعنی خون رو میریزن بدون که ککشون بگزه. و ثانیتو یستحل فی حد دماء و الاموال، تو دومی هم خون حلال میشه هم مال، یعنی هم خونشون رو بریزید هم اموالشون رو به غارت ببرید، هیچ مشکلی نداره. و ثالثه یستحل فی حد دماء و الاموال و الفروج، سومین فتنه اینه که هم خونها حلال میشه هم اموال هم نوامیس. حره واقع در سال 63 اتفاق افتاد. مردم مدینه، حالا یا والی مدینه که پسر عموی یزید بود این اشتباه رو کرد، گفت یه سری از صحابه پیغمبر رو بفرستن پیش یزید یه دلجویی بکنه، چون اینا شنیدن بد جوره با عبدالله رو شهید کرده، یا هم خود یزید گفت اینا بیان. حالا این دوتا نقل هست. صحابه پیغمبر به رهبری عبدالله ابن حنزله، حنزله قصیر الملائکه رو خاطرتون هست که در جنگ احد تازه ازدواج کرده بود، اومد و شهید شد و ملائک او رو قصد دادن. پسر این که انگار 12 تا پسر داشته این عبدالله، او به رهبری او رهبری کرد، عده‌ای از مردم مدینه رفتن پیش یزید. مشاورای یزید گفتن یزید اینایی که دارن میان صحابه پیغمبرن، جلوی اینا مراعات کن، تو شراب خوردن، تو جسارتن، این میمون بازی، سگ بازی، شعرهای شرکالود نخو، اینا صحابه پیغمبرن. یزید گفت تلاشمو میکنم ولی قول نمیدم. راستم گفت بیچاره، چون اینا اومدن یه 5 دقیقه خودشون نگه داشت، بعد 5 دقیقه شروع کرد قلوب قلوب خوردن و گفت ابو قیس رو بگید بیاد، اون میمونش آورد و حرفاشو زد. اینا صحابه پیغمبر حیرت کردن، خدایا این جای پیغمبر نشسته رو منبر، اصلا میشه همچین چیزی؟ آخرش هم یزید به اینا خیلی پول داد، گفت اینا رو هم بگیرین مثلا هدیه من. پولا رو گرفتن اومدن مدینه و سلاح تهیه کردن، قیام کردن، معروف شد به حره واقع. یزید فردی به نام مسلم ابن عقبه رو مأمور کرد برای سرکوب اینا، گفت میری و هر کاری خواستی میکنی. این اومد و گفت خندق کنده بودن و فلان اینا، گفت 3 روز وقت میدم. اینا مقاومت کردن، وارد شد، هر کار بگید کرد. مسجد پیامبر رو کردن استبل اسباشون، استبل اسبا مسجد مسعود نبی بود. به سربازانش گفت جان، مال و ناموس مردم مدینه آزاد، برید هر کار میخواد بکنید بکنید. متعدد کتابای تاریخی رو نگاه میکردن، مورخین میگن اینجا قلم شرم داره بگه چه تعداد بچه از این تجاوزها به وجود اومد. و بعد جالبه این اومد بره سمت مکه که مکه عبدالله ابن زبیر رو سرکوب بکنه، تو را مریض شد. همین مسلم ابن عقبه که بعد تو تاریخ بهش میگن مسرف ابن عقبه، از بس آدم کشته میگن اسراف کرد تو آدم کشی. این مریض شد، معاونش فریض به نام حسین ابن نمیر، که اگر سریال مختارنامه رو دیده باشین حسین اینا همون کسیه که با عبدالرضای درگیر شد و مختار تو جنگ دخالت کرد. وصیتش خیلی جالبه، ببینین جهل با آدم چیکار میکنه. به معاونش میگه آره من دارم از این دنیا میرم و دارم میرم بهش که پیامبر رو زیارت بکنم، مسلم ابن عقبه. و در اطاعت از امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه سعی کردم سنگ تموم بذارم. به تو هم توصیه‌ام اینه که سنگ تموم بذار، اطاعت از امیرالمؤمنین یزید خیر دنیا و آخرت. بعدم مرد. آدم واقعا داعشی‌ها رو می‌بینه، پسره رو تو عراق گرفته بودن، از این نیروهای انتحاری بود، ساعت 10 صبح بود، 10:30 صبح دستگیرش کرده بودن، گریه می‌کرد و جیغ می‌زد که منو زودتر بکشین، زودتر اعدام کنین که نهار برسم بهش با پیغمبر با هم نهار بخوریم. یعنی اون فضا این ادامه رو در پی داره، خیلی تعجب برانگیز نیست. این فرد تا تو مدینه گفت جان و مال و ناموس. حالا میگم باز من نمیگم این همونه، اما این که حضرت میگن چهار تا فتنه، این فتنه سوم، اما فتنه چهارم میفهمن و رابعه سما و عمیا و مطبقه، یک فتنه شدید ظلمانی فراگیر شما رو در بر خواهد گرفت. اون چیه؟ خدا آگاهه. تمور و مور الموج فی البحر، آب چجوری توی دریا بالا پایین میشه و حرکت، این فتنه اینقدر هیجان و خلجان و قلیان داره، اینجور در مینورده. حتی لا یجد احد من الناس منها ملجع، اینقدر فراگیر میشه که حتی یک نفر پناهی از این فتنه نداره. تطیف به شام، از شام شروع میشه. شام زمان پیامبر گسترده تر از شام امروزین بوده ها. و تخش العراق، و عراق رو دربر میگیره. و تخبت الجزیرت بیدها و رجلها، جزیره رو، حالا جزیره کجاست خدا آگاهه، میکوبه جزیره رو با دستش و با پاش. این کنایه از اینه که این فتنه جزیره رو نابود میکنه، با پا و دست میکوبه، یعنی زیر دست با لهش میکنه. و تو ارکل امتو فیها بالبلائه ارکل ادین، عرب وقتی میخواد بگی یکی بد جور به فتنه دوچار شد، میگه مثل پوست دباقی شد. پیامبر میگن این تا جایی میره که امت مثل پوست دباقی شده میشن. یعنی چجور اشتی رو میگیرن دباقی میکنن، سیغل پیدا میکنه این شکلی. ثم لا یستطیع احد من الناس یقول فیها مه مه، کار به جایی میرسه که یک نفر نمیتونه بگه که بسه. مه مه در زبان عربی یعنی بسه بسه، هیچ کی نمیتونه اینو بگه. چرا؟ ثم لا یعرفونها من ناحیت الا فتقت من ناحیت اخرى. چرا نمیتونه کسی بگه بسه؟ چون همین که در یه جایی میشناسنش و سعی میکنن از بین ببرنش، سر از یه دیگه در میاره. این فتنه از بین برو نیست، همه شما رو در بر خواهد گرفت. خب اگر اینقدر وحشتناکه، ما چی کار باید بکنیم؟ انشالله شبای بعد از خود قرآن کریم و فرمایشات امیرالمومنین عرض میکنم که برای ما راهکار گذاشتن. اینو ابن طاووس توی التشریف بالمنن فی تعریف بالفتن صفحه 69 ذکر کرد. اینم فتنه های جهانی. گاهی اوقات اما فتنه ها در جامعه اسلامی هست. پس دومین تقسیم بندی از جهت گستره است، فتنه هایی که همه عالم رو در بر میگیرن، فتنه هایی که فقط ما مسلمون ها رو در بر میگیره. امام کاظم علیه السلام در یه روایتی به یکی از فرزندانشون میفرمایند که بنیه اذا فقد الخامس من ولد السابع، وقتی پنجمین فرزند از هفتمین، هفتمین خودشون هستن، پنجمین امام زمان ارواحنا له الفدا، وقتی که صلواتی خط بفرمایید فالله الله فی ادیانکم، وقتی اون فرد به پرده غیبت رفت، الله الله فی ادیانکم، الله الله یعنی هشدار هشدار، سفت دینتون رو بچسبید، که اون دوران خیلی کار سخته. لا یزیلکم انها احد، هیچ کدوم از شما در امان نیستید اون موقع، همه مشمول همین قاعده اید. یا بنیه انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، صاحب این امر یعنی امام زمان ارواحنا فدا، لابد، هیچ گزیر و گریزی نیست، باید بره در پرده غیبت. حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، اینجا رو خوب عنایت کنید، غیبت او به صورتی در میاد که اونهایی که قائل به غیبت او بودن و میدونستن که او میره به پرده غیبت و بعد ظهور میکنه، یرجع عن هذا الامر، چی میشن؟ برمیگرده دیگه، ناامید میشن، میگن دیگه انقدر که طول کشید و انقدر دیر شد و اینا، دیگه اصلا ولش کنید، دیگه اصلا غیبتی واقع نشده یا ظهوری اتفاق نمیفته، یه چیزی گفتن. انما پسرم انما هی محنت من الله عز وجل امتحن بها خلقه، این یه امتحانی است که خداوند و یه سختی است که خدا به واسطه اون داره امتش و مردم رو امتحان میکنه. لو علم آباؤکم و اجدادکم دینن اصح من هذا لتبعوا. اگر پدران تو یعنی ما اهل بیت و انبیا یک دینی بهتر از این دین که آخرین آورندش به پرده غیبت فرو میره پیدا میکردن، از اون دین تبعیت میکردن. یعنی از اینکه امامت به غیبت رفته قصه‌دار نشه بگه این دین به درد نمیخوره چرا درش غیبت واقع شده، ما اگه دین بهتری بود میرفتیم سراغش. این پسر میگه قلت و من گفتم یا سیدی من الخامس من ولد السابع، اون پسر پنجم از اون هفتم اون کیه؟ فقال، حضرت فرمودن یا بنیه یا بنیه اقولکم تسخر عن هذا، شما نمیتونید بفهمید که او کیه و احلامکم تضیق عن حمله، حتی خواب شما نمیتونه او رو دربر بگیره و او رو حمل بکنه. ولیکن ان تعیشوا فسوف تدرکونه، زندگیتون رو بکنید انشالله او را درک خواهید کرد. این نوع فتنه و ابتلا مال جامعه اسلامیه، در غیر جامعه اسلامی وجود نداره. یعنی غیر جامعه اسلامی معتقد به این معنا نیستن، اگرچه این فتنه اونا رو در بر گرفته. و همه عالم باید به این نقطه برسن که احساس بکنن که یک کسی باید بیاد این بساط رو درست بکنه، دیگه تلاش های ما راهگشا نیست. ولو نفهمه. سومین جهت از جهت زمانه، فتنه تقسیم میشه از جهت زمان یک به فتنه های گذرا، یه اتفاقات موردی مبتنی بر یک حادثه سریع در یه جای واقع میشن. مثلا فرض کنید یه شایعه‌ای به وجود میاد، یه مطلبی رو در مورد یک کسی منتشر میکنه که خب الحمدلله دوره ما از این چیزا فراوونه. یعنی آدم به خودش میاد یه باره میینه آبروی خودش و خاندانش و ذریه و سلسلش همه رو به باد دادن. بعد میگیم آقا اصلا قضیه این شکلی نبود که، میگن که دیگه حالا گفته شده، عذرخواهی میکنن. عذرخواهی میکنید؟ یعنی الان آبروی من رفت، شما با یه عذرخواهی؟ عزیزان فرض بفرمایید من الان در حضور شما در مورد کسی حرفی بزنم، فرداش بفهمم اشتباه کردم، برم به فرد بگم آقا من از شما عذرخواهی میکنم، این پشیزی ارزش نداره. من باید شما رو پیدا بکنم همینجا در حضور شما بگم مطلبی که من دیشب گفتم اشتباه بود، غلط بود، من عذرخواهی میکنم و این حرف اون بزرگوار وارد نیست، انشاءالله من حلال کنم. یکی از شما اگه اینجا حاضر نباشه و تا قله قاف دنبالش میام بگم آقا حرفی که دیشب از من شنیدی غلط بودان، راحت میسن در مورد یکی چیزی رو میگن و میچسبونن و بعدم اینجوری میکنن تا نباشد چیزکی مردان نگوین چیزا. این خیلی خوبه، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، تا اینجا پیش بردن که توی عمامش یه دونه گذرنامه آماده امریکا داره، فقط کافیه که این اتفاق بیفته اینو در بیاره و فرار کنه بره امریکا. بعد وقتی شهید شد همه گفتن مظلوم بود، همین مظلوم بود، او حلال کرد. خدا هم میگذره از اون دروغایی که یده به اون شهید مظلوم نسبت دادن. آقا تا نباشد چیزه که این حرف بسیار حرف ناپسند و نادرستیه، همه میگن بگن. آقا این موضوع رو شما شنیدی؟ من در موردش قضاوتی نمی کنم. خب نه، وقتی همه میگن این علامتی نیست که یه چیزی بوده؟ نه، اصلا من برای چی باید اینو تکرار بکنم؟ آقا برای من اومد، من چند جا فرستادم. خب شما همینی پخش کردی دیگه، شما منتشر کننده و تو این گناه شریکی و این گناه نه که حق الناسه، خدا ازش نمیگذره. شما این مطلبی که دمت من منتشر کردی و آبروی منو بردی، من فردا قیامت خدا من گفتم، خدا میگه نه حق الناسه، برایش این کار کردی؟ لازم نیست ما در مورد همه حرف بزنیم، لازم نیست هر مطلبی میبینیم منتشر کنی، هزار تا مطلب میاد بذاریم یکی، اصلا توجه نکنیم بهش. دو، برخی از فتنه ها مستمره، یعنی گذری نیست که در یه زمان بیاد و بره و برطرف بشه، اینا میمونه. از روز اولی که انبیا مبعوث شدن تا پیامبر نورانی و نازنین ما، به همه پیامبرها یه سری تهمت‌های ثابت می‌زدن. شاعرن، ساحرن، کاهنن، مجنونن، مفترین، اینا ثابتات بود. وقتی پیغمبری کارش می‌گرفت به مردم می‌گفتن آره این می‌خواد خودش حکومت بکنه، می‌خواد شما رو از خانه و کاشانتون بیرون بکنه، تعویض نگیرید، شروع می‌کردن علیه او تو فضای اجتماعی این حرفا رو زدن. این فتنه ها فتنه های مستمره بوده و هست، ما باید مراقب باشیم این فتنه های مستمر رو خوب بشناسیم. یه سری تهمت های از اول تاریخ بوده الان هم هست. من یه مثال امروزی بگم، الان امروز به من یه مسئولیت میدن، خب فرض بفرمایید مثلا به من میگن شما بشو رئیس مثلا سازمان تعزیرات استان تهران مثلا. خب من احساس میکنم که نظارت باید جدیتر بشه، از فردا صبح کله سحر تا آخر شب بدو بدو میرم برای بازرسی از جای مختلف و برخورد با گرون فروشی و کم فروشی و فلان. بلافاصله چه تومتی من میزنن؟ کار میکنه که خودشو نشون بده، سال بعد میخواد برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه. خیلی خوب، من میشم رئیس سازمان تعزیرات، هیچ کاری انجام نمیده. نگاش کن، مسئولیت گرفته تکون به خودش نمیده. الان میشه بگید من چه کار بکنم؟ شما چیزی نگید. ببینید چه دوگانهای تکراری داریم ما. یکی در مستر قرار میگیره، کار بکنه میگن دنبال یه مقام بالاتره، کار نکنه میگن ارزه کار. نه، الان من چی کار کنم؟ نمیگم هر کس که در مستر و کار میکنه لزوماً از این حرف من مبرراست، اینو من عرض نمی کنم. من میخوام بگم ببینید یه دوگانهایی درست میکنن، هر دو طرفش گیره، یعنی آدم نمیدونه چی کار باید بکنه. این حرفو بزنی اینو میگن، اینا من هر چی بگم شما حرف خودتو تکرار میکنی. چی کار کنم؟ یکی زیرفت داروخونه، یه داروخونه در یه محله مثلا با کلاسی بود، رفت اونجا وسط داروخونه وسط داز، گفت آقا 1000 تا میخ داری؟ بعد اون بنده خدای فروشنده رو گفت نه مثلا میخ نداری. شروع کرد حرفای زشت زدن، خجالت نمیکشین، شعور ندارین، چرا میخ ندارین فلان، باید مشتری راضی باشه. اومد بیرون، فرداش دوباره اومد وسط داروخونه وسط گفت 1000 تا میخ دارین؟ گفتن نه آقا اینجا داروخونه. همون فحشا رو تکرار کرد، رفت رئیس داروخونه به اون داروفروش گفت آقا این آوریزی میکنه، 1000 تا میخ بخرید، فردا که اومد بهش بدین، هم دیگه فحاشی نکنه، هم یه سودی برای داروخونه میشه دیگه. اینا رفتن 1000 تا میخ خریدن، فرداش اومد وسط داروخونه گفت 1000 تا میخ دارین؟ گفتن بله. بیا گفت خجالت نمیکشین، کار داروخونه فروش میخه، برید بمیرید. باز هم فحشا رو تکرار کرد. روز چهارم دوباره اومد گفت 1000 تا میخ دارین؟ گفتن آقا فحشاتو بده برو، چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، تو کاره خودتو میکنی. حکایت ما یه وقته این شکلیه، هر کار میکنیم اما حرفو میگه. یعنی یه نفرم که میخواد کار بکنه میترسه، خجالت، آقا الان شروع بکنم نگم برای انتخابات میخواد بیاد. بعضی وقتا که 4 سال تا انتخابات مونده، یعنی از اول 4 سال کار میکنیم، میگم برای 4 سال دومه، یعنی 4 سال من همجوری باشم که مبادا برای دوره بعد حرفی درست نشه. خب از انواع فتنه رد شیم، بریم سراغ ریشه های فتنه. چی در وجود انسان ممکنه به موفقیت فتنه و فتنگر کمک بکنه؟ اینجا باید به 7 عامل اشاره بکنم که بخشیشو امشب عرض میکنم، انشالله اگر عمری باقی بود بقیهش باشه برای فردا شب. ما اگر به چه گرفتاری دوچار باشیم فتنه در ما اثر میکنه و فتنگر از کدوم ویژگی ما استفاده میکنه؟ اولین ریشه فتنه و عاملی که فتنه واقع میشه و اگر ما گیرنده خوبی باشیم گرفتارش میشیم، وساوس شیطانه. شیطان ابزارهای مختلفی داره، من به 5 تاش که بیشتر به کار میبنده اشاره میکنم. اولین ابزار شیطان تزیینه. تزیین به چه معناست؟ به اینه که گناه رو آراسته میکنه و یه جوری جلوه میده که من جذب بشم و مرتکب بشم. سوره معرکه انعام آیه شریفه 43 میفرماید که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. بعضیا همین که امتحان و ابتلای ما یا سختی ما سراغشون میاد شروع میکنن سر صدا کردن و جزا و فزع، ولکن قست قلوبهم، این برای قساوت قلبشونه که اینقدر در مقابل یه سختی و ابتلا کار عجیب غریب میکنن. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اولین حربه شیطان زینت دادنه، یعنی یه کار زشت رو چی کار میکنه؟ زیبا جلوه میده. عرض کردم دیشب رشوه رو 1000 جور زرورق دورش میپیچه، در نهایت به عنوان هدیه میذاره توی سفره من. دومین ابزار شیطان وسوسه است، یعنی میاد انقدر میگه تا موفق میشه ذهن فرد رو همراه بکنه و گناهی که باید اتفاق بیفته. در سوره مبارکه طه آیه شریفه 12 خداوند میفرماید که صلواتی خط بفرمایید. آیه 120 فوسوس الیه الشیطان، شیطان اومد سراغ حضرت آدم گفت قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا؟ آدم میخوای یه درختی نشونت بدن ازش بخوری جاودانه بشی، خدا میخواد تو موقت اینجا باشی و موقت زندگی کنی، من یه درخت نشون میدم بخور ابدی زندگی بکن. با این حرب حضرت آدم رو گرفتار کرد. عبارت آیه شریفه فوسوس الیه الشیطان، همین وسوسه هی تک میزنه تو مغز آدم تا بگیره. سومین ابزار شیطان تسویله. در سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه شریفه 25 میفهمد ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، اونایی که بعد از اینکه هدایت رو فهمیدن، حق رو فهمیدن، دوباره برگشتن به همون شرایط قبلی خودشون، افرادی که این شکلی هستند، از شیطان و سول لهم و املا لهم. سول یعنی چی؟ تسویل به معنای اینه که نفس انسان شیطان تزیین میکنه، نفسم کمکش میکنه. برادران حضرت یوسف علیه السلام حضرت رو درون چاه انداختن، همونجا هم قرار گذاشتن که توبه میکنه. جالب، قبل از اینکه بندازن تو چاه میگفتن میندازین بعد توبه میکنی، یعنی همزمان برای بعدش هم فکر کرده بودن. وقتی اومدن پیش حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یعقوب گفت بل سبلت لکم انفسکم امرا، قلبتون و نفستون یه چیزی برای شما تسویل کرده، قیافش رو قشنگ کرده، گول خوردید، دروغ نکید. چهارمین ابزار شیطان همزه است در سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 97. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید و قول بگو پیامبر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، من از فسادی که شیطان درست میکنه، فسادهای شیطان یه وقت اینه که دیگری رو مسخره کن، یه وقت اینه که نیش بزن، یه وقت اینه که کنایه، یه وقت اینه که سخنچی، من از همزات شیطان و این ابزارهای گمراه کنندگی شیطان به تو پناه میبرم. و پنجم غوایت یا گمراهیه که در سوره مبارکه هجر آیه شریفه 39 خداوند بهش اشاره میکنه. اونجا میفهمد که شیطان وقتی که رانده شد از میان ملائک گفت قال رب خدایا به ما اغویتنی، حالا که تو منو گمراه کردی، داره که خودش گمراه شده بود، لأزینن لهم فی الارض، زمین رو براشون زینت میدم، و لأغوینن هم اجمعین، همه شونو گمراه میکنم، الا عبادک من هم المخلصین، مگر اونهایی که برای خودت خالصشون کردی، و الا همه شونو من گمراه خواهم کرد. اولین ریشه فتنه وسواس شیطانه. خب در مورد وسواس شیطان یک کسی که اهل اخلاق و نفسه باید صحبت بکنه. بنده که خودم سر تا پا تحت امر شیطانم، نمیتونم حرف اخلاقی بزنم، چون آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. اما این مقدار رو عرض میکنم از زبان حضرت آیت الله عظمه بهجت رحمت الله علیه، که حرف اون مرد خدا طبیعتاً نقلش از زبان همچون بنده ایم باز تقدسش محفوظ میمونه. فراوان به ایشون مراجعه میکردن که آی بهجت ما چی کار بکنیم؟ شیطان ما رو وسوسه میکنه، گمراه میشیم، تحت تاثیر قرار میگیر، شما راه کار بدید. شاید مثلا این سوال رو صدها بار از ایشون پرسیدن. هر وقت این سوال رو میپرسن آیت الله بهجت یه حدیث میخوندن. اون حدیث این بود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، هر کس به آنچه که میدانه عمل بکنه، خدا علم چیزی که نداره رو بهش میده. ما که اینجا میدونیم غیبت حرامه، آره، میدونیم دروغ حرامه، آره، میدونیم حسن خلق واجبه، آره، میدونیم نماز اول وقت، اینا رو میدونیم، به همون که میدونید عمل کنید. پیامبر نازنین میفرماید شما به اینا عمل بکنید، علم چیزایی که ندارید و خدا میده. علمه الله ما لم یعلم، خدا میگه من به تو اینا رو انجام بده، تو یه کاری بکن، من در ادامه اضافه شو بهت میدم. همین برای وسواس شیطان کفایت میکنه. دوم پیروی از هوای نفس. نفس آدم بالاخره دائما در تلاش دیگه. قابیل و هابیل هر دوی قربانی آوردن برای خداوند، خب از قابیل قبول نشد، حابیل گفت انما یتقبل الله من المتقین، خدا از آدم های متقی قبول میکنه. قابیل حسدش گل کرد. آقا حسدم یه حدی داره که فرض فهم مثلا بنده میبینم یه کسی یه وسیله ای داره، یه امکانی داره، حسد میبرزم، حالا خودخوری میکنم یا دعا میکنم الهی نداشته باشه. به خاطر حسد عدم قبول قربانی برادرشو کش قابیل. چرا؟ چون اگر عقل ما تحت تأثیر هوای نفس قرار بگیره هیچ حد یقفی ما نداریم. روایت میفهمد کم من عقل اسیر، چه عقلهایی که اسیرن تحت هوای امیر، تحت یه هوای نفسی که او بر اونها امارت داره و حکومت میکنه. اگر هوای نفس دید عقل عقب نشینی کرده، در جلو اومدن هیچ حد یقفی نداره و تا ته قضیه پیش خواهد رفت. هوای نفس ما ممکنه چه کار بکنه؟ خطبه 50 نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام یه بخشیشو بخونه. حضرت میفرمایند پس اگر باطل با حق مخلوط نمیشد، بر باطلان بر طالبان حق پوشیده نمیماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص میگشت، زبان دشمنان قطع میگردید. با اینجاش کار دارم. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگیرند و به هم میآمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره میگردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت و پروردگارن نجات خواهند یافت. قاطی میشه هوای نفس. عقل میفهمه، قرآن میفهمد بله الانسان علی نفسه بصیره. ما خودمون میدونیم چی کاره ایم. خب پس چرا این کارو میکنن؟ چون بل یرید الانسان لیفجر امامه. خاصیت آدمیزاد میدونید چیه؟ اینی که نمیخواد جلوش مانع باشه. این فرمایش خداوند در قرآنه. آدما کلن دوست دارن کاری که دلشون میخواد و انجام بدن. یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوی خودش رو برداره. من وقتی میخوام کاری بکنم دوست ندارم به من بگید این کار نکن. من اصلا از بکن نکن خوشم نمیاد. بذارید کاری که دلم میخواد بکنم. خاصیت آدمیزاد اینه. حضرت میگه اینجا اگر تبعیت کردی منتظر باش که همه چیت به باد فنا بره. در خطبه 47 هم باز حضرت میفرمایند که ای کوفه، خطبه 42 عذر میخوام، در خطبه 42 حضرت میفرمایند ای مردم، همانا بر شما از دو چیز میترسم: هواپرستی و آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی مشخصه دیگه، طرف 80 سالشه یه جوری داره پول جمع میکنه که اگر 2000 سال زنده بمونه و سه وعده شمش طلا میل بکنه اینا تموم نمیشه. من کارآفرینی رو عرضی میکنم، یه کسی در زمان امام صادق علیه السلام سنش رفت بالا، گفت من دیگه بنزه کافی کار کردم، میخوام بازنشسته بشم. حضرت بهش پیغام دادن کار بذاری کنار، عقلت زائل میشه ها، مرد باید کار کنه. من منظورم ثروت اندوزیه. خب پول در میاریم، کارآفرینی بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، این پول جمع کردی تو متکا که چه بشه بعد آخه؟ 80 سالشه یه جوری با طمع جمع میکنه به هیچ کی هم نمیده. دیدید دیگه برخی آدم ها هستن به شدت ثروتمندن اما یه جوری زندگی میکنن، نه اینکه به دیگران میدن، به خودشون نمیدن، به دیگران هم نمیدن، همه هم که تو متکا جمع میکنه. بعد میگی اینا برای کی؟ میگی برای روز مبادا. دیگه میشه بفهمید بعد 80 سالگی دیگه روز مبادا کی قرار واقع بشه؟ شما همین الان هم تو وقت اضافه هستی. اما پیروی از خواهش نفس انسان را از حق باز می‌دارد و آرزوهای طولانی آخرت را از یاد می‌برد. آگاه باشید دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقی مانده اندکی از ظرف آبی که آن را خالی کرده باشند نمانده است. به هوش باشید که آخرت به سوی ما می آید. دنیا و آخرت هر یک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید نه دنیا، زیرا در روز قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خیش باز می گردد. امروز هنگام عمل است نه حسابرسی، و فردا روز حسابرسی است نه عمل. همه ما که اینجا نشستیم چند بار تا حالا این جمله رو به کار بردیم؟ چقدر زود گذشت. کی تو این جمعی رو به کار نبرده تا حالا؟ غیر از این بچه های کوچولی که حالا تصور از این بستن. یه اتفاقی میفته بنا خدا میگه یادت مثلا 10 سال پیش فلانجا، میگیم 10 سال گذشت. من خودم برای گذر عمر همیشه این مثال رو میزنم. بچه تر از الان که بودیم تلویزیون تو برنامه کودک نقاشی نشون میداد، آخر برنامه کودک نقاشی نشون میداد، مثلا رضا محسنی از اصفهان 8 ساله 10 ساله 12 ساله. خب مثل الان نبود که مثلا شبکه‌های مت 5 بعد از تلویزیون شروع شد 11 شب تمام شد، همون نقاشی‌ها هم که نشون میداد ما با یه شوقی نگاه می‌کردیم. من یادمه وقتی نشون میداد یه نفر نقاشی فرستاده 11 سالشه، با خودم میگفتم 11 سال عدد بزرگ به جهت سنی برای من 11 بود. مثلا 5 سالم بود، 6 سالم بود، حتی 10 سالم بود، میگفتم 11 سالشه. الان چند تا از اون 11 سالا رو پشت سر گذاشتیم و من هنوز یادمه اون صحنه که نشستم دارم نقاشی رو نگاه میکنم، تا میگه یه نفر 11 سالشه باز من میگم 11 سالشه چقدر بزرگه، ما هم 11 سالمون میشه. الان چند تا 11 سال گذشته و با همین سرعت لحظه میاد که ندا بر آمد و خواجه بمرد. کوچیک و بزرگ و جوون و پیر و زن و مرد که نداره که. اگر هوای نفس غالب شد فتنه ما رو دربر میگیره. سومین ریشه فتنه جریان نفاقه که این رو عرض بکنم و بریم سراغ روزه. جریان نفاق یک مثال براش عرض میکنم که احتمالاً شنیدید، شاید یه ذره توضیح بنده کامل ترش بکنه. جریان نفاق در طول تاریخ بوده، هست و خواهد بود که مفصل شبای بعد در موردش نکاتی رو عرض خواهم کرد. اما سومین ریشه‌ای که به نفاق دامن میزنه جریان نفاق و آدمای منافقن. من میخوام به یه منافق اشاره بکنم به نام اشعث. این در زمان پیامبر اومد ایمان آورد و بعد که امیرالمؤمنین علیه السلام به حکومت رسیدن، این آدم سرشناسی بود، رئیس قبیله بود و برای خودش برو بیای داشت. این آدم در جنگ جمل شرکت نکرد، یه منافقی، گفت نمیام و شرکت نمی کنم. وقتی که امیرالمؤمنین علی سرکار یه مدتی بود حاکم آذربایجان بود در زمان خلیفه سوم، حضرت اینو برداشتن چون آدم قابل قبولی نبود. بعد که برداشتنش، این بغض امیرالمؤمنین رو به دل گرفت و ببینید چقدر بلا سر حضرت آورد. وقتی که در جنگ صفین، جنگ به شبی میرسه به نام لیلة الحریر که اون شب چند هزار نفر کشته میشن در شب لیلة الحریر و سپاه معاویه به هزیمت نزدیک میشه، همون شبی که سپاه معاویه به هزیمت نزدیک میشه، این میگه که جنگ بسته. قبل از این که معاویه قرآن بر نیزه بکنه ها، این در سپاه امیرالمومنین میگه جنگ بسته دیگه، بیش از این نیاز نیست بجنگیم، بیش از این نیاز نیست بجنگیم. خبر به معاویه میرسه و معاویه اون تدبیر رو میکنه با امراض که قرآن ها رو بر سر نیم میکنن. این صفای میسته که بله باید بپذیریم، ما در مقابل قرآن نمیایستیم. میوندار جریان حکمت این اشعث ملعونه، جریان رو راه میندازه و امیرالمومنین میگن خب ادامه بدیم، مالک داره کارو تمام میکنه. به امیرالمومنین میگه که اگر ادامه بدید میکشیمت، شمشیر میکشن، مالک برمیگرده. مالک که برمیگرده، امیرالمومنین علیه السلام میگن خیلی خب اونا حکمشون کیه؟ معاویه میگه حکم من امراس دیگه. امیرالمومنین میگن پس اگه اون امراس فرستاده ما یه آدم زرنگ بفرستیم. میگن ما هم مالک رو بفرستیم، مالک اشتر. این اشعث میگه نه نه، مالک نه. حضرت میگن خب ابن عباس رو بفرستیم که هم آدم محافظه کاریه، پسر عموی پیغمبر امیرالمومنین بوده، آدم موجهی بوده. این میگه نه، نمیشه که از شما باشه، باید از ما یمنی ها باشه. کیو بفرستیم؟ این اسم ابو موسی اشعری رو میاره. من در مورد ابو موسی اشعری واقعا کلمه جز اساره حماقت به ذهنم نمیرسه، اساره حماقت که رفت کلاهی سر این گذاشت امراض، گفت آره بیا علی و معاویه رو عزل کنیم، انگشتر رو در میاریم میگیم علی و معاویه رو در آوردیم، بعد داماد تو بشه خلیفه مسلمین. اینم گفت آره خوبه. یک ذره فکر نگرد، خب چرا نمیگه پسر خودم، چرا نمیگه داماد خودم، میگه داماد تو. رفت امیرالمومنین رو عزل کرد، اون رفت بالای منبر گفت من علی رو عزل کردم، معاویه رو نصب کردم، خدافظ شما. ابو موسی رو این گذاشت برای حکمیت تو دامن امیرالمومنین. این رفت و برگشت و اون فضاحت به بار اومد، تازه خوارج فهمیدن که اشتباه کردن، گفتن آره باید توبه بکنیم، خوب برزم عنایت بکنید، این بلا رو ببینید چطور سر امیرالمومنین آورد. گفتن آقا بپذیریم که ما اشتباه کردیم. حضرت گفت بله، من از هر گناهی به خدا باز میگردم و توبه میکنم. امیرالمومنین اینو گفت، خوارج قبول کردن. اشعث گفت نه نه، تو کلی گفتی، بگو از حکمیت توبه میکنم. یعنی این اومد و شورش کرد و حضرت گفتن من به طور کلی، گفت نه، باید بگی از اینکه حکمیت رو پذیرفتم و گناه کبیر انجام دادم توبه میکنم. حضرت گفتن حکمیت اشکال نداره، در قرآن اومده و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلا، مرد و زن اگه اختلافشون بالا گرفت از دو طرف حکم بیا. حکمیت که اشکال نداره، که به خوارج گفت دیدین گفتم این توبه نمیکنه. این خوارج شوروند. بعد امیرالمومنین میخواستن برن سراغ معاویه، گفت نه، اول باید این خوارج تکلیفشون مشخص بشه، نذاش حضرت برای جنگ با معاویه سپاه جمع بکنن. حضرت رفتن سراغ خوارج، فتنه اونها رو از بین بردن، خواستن برن سراغ معاویه. این گفت نه دیگه، ما خیلی جنگ کردیم و خسته ایم و قبایلی هم که باهاش هماهنگ بودن همه رو مانع شد تا امیرالمومنین شهید شدن. افتخارات این آدم تمام شد؟ نه خیر. دختر این ملعون کیه؟ جعده. امام مجتبی علیه السلام شهید کرد. پسراش کیان؟ معروف محمد ابن اشعث که در کربلا جزء سرداران سپاه عمر سعد بود در جریان شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه آدم تو سپاه امیرالمومنین حکمیت رو تحمیل کرد، معاویه رو زنده نگه داشت. امیرالمومنین بعد حکمیت گیر خوارج افتاد و خوارج نقطه‌ای که مونده بودن یکیشون اومد امیرالمومنین رو شهید کرد، مسیر تاریخ عوض شد. امیرالمومنین میمون، معاویه از بین میرفت، ائمه میمدن سر کار، تاریخ به کجا میرسید؟ نمیتونه. جریان نفاق و یه منافق یه تنه ببینید تا کجا میتونه کارو پیش ببره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. کاروان رسید به نزدیکی کربلا و سپاه خور در مقابل ابی عبدالله قرار گرفت. حضرت فرمودن که حرکت کنین، با هم نماز خوندن خور و حضرت اقتدا کرد و اینا حرکت کردن. نامه عبیدالله ابن زیاد ملعون رسید به خور که دیگه حسین اجازه حرکت نداره. خور به ابا عبدالله گفتش که دیگه من نمیتونم اجازه بدم شما حرکت کنید. حضرت گفتن پس یه مقدار دیگری بریم اونجا توقف کنیم. خور اومد و چون نزدیک آب رسید گفت همینجا جای خوبی، هم ما میمونیم هم شما. او تصور نمیکرد که قرار یه روزی این آب بسته شه. گفت نزدیک آب باشیم، هم شما نزدیک آب باشید هم ما. حضرت اومدن جلوتر و به این سرزمین رسیدند و در اینجا خیمه ها رو برپا کردند. اینجا امام سوال کردند که از یک کسی که اونجا بود و اهل اونجا بود و میشناخت، سوال کردند که اسم این سرزمین چیه؟ اون فرد جواب داد که اینجا یسمی به تف، اینجا رو تف می نامن. حضرت سوال کردن که این سرزمین اسم دیگری هم داره؟ گفت بله، یسمی به کربلا. وقتی که عبارت کربلا رو ابی عبدالله شنیدن، ابی مخنف میگه ابا عبدالله اسم کربلا رو که شنیدن شروع کردن گریه کردن و خطاب به یارانشون فرمودن اینجا سرزمین حزن و اندوه هست، توقف کنید، حرکت نکنید، بار بکشایید و منزل کنید، به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن ما و به خدا سوگند اینجاست جایگاه ریخته شدن خونهای ما. و در اینجاست که زنان و دختران ما به اسارت گرفته شد. و اینجاست به خدا سوگند محل قبور ما، و اینجاست به خدا سوگند حشر و نشر ما، که جدم رسول خدا این وعده را به من داده است و خلافی در این نیست. زینب کبری سلام الله علیها داره همه اینجا الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن یم قلبن.